أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنیم محضر شما عزیزان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید در پناه امیر المؤمنین و الطاف حضرت. به خطبه 117 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام یوبخ البخلاء بالمال و النفس. حضرت در این خطبه کوتاه توبیخ می کنند کسانی را که بخل بر مال و بخل بر جان دارند، کسانی هستند که نسبت به اموالشون و گاهی اوقات نسبت به جانفشانی خودشون بخل دارند. طبق نقل کتاب‌هایی که متن این خطبه را به طور کامل‌تر آورده اند، امیرالمؤمنین این خطبه را در اثناء جنگ صفین بیان کردن، جنگ اصحاب امیر المؤمنین با معاویه. خطبه کوتاهه ولی نکات حائز اهمیتی داره. حضرت فرمود فلا اموال بذلتموها للذی رزقها ولا انفس خاطرتم بها للذی خلقها. کاملا واضحه، اصلا سیاق کلام مشخص خطبه قبلی داشته است، مطالبی حضرت بیان کرده، حالا رسید به اینجا که ف لا، یعنی نتیجه گیری میکنه. این فا نتیجه است دیگه. بعد از همه اون حرف هایی که زدیم مشخص است که شما اموالتون رو بذل نمی کنید. اگر نه از اینجا کلام رو شروع کردن، خب ابهام داره، مشخص نیست حضرت چی میخواد بگه. در هر صورت حضرت با توجه به اون مطالبی که قبلا به اون مخاطبین فرموده، فرمود شما کسانی هستید که بذل نمی کنید، بخشش نمی کنید اموالتون را برای همون کسی که این اموال را به شما بخشید. شما که از خودتون چیزی نداشتید که، خدا به شما رزق داد، او رزاق بود، به شما رزق داد، این نعمت را، این مال را به شما به طور ودیعه سپرد. ما در این دنیا چیزی از خودمون نداریم، هرچه هست ودیعه است، امانت است، بهمون دادن و یه روز ازمون میگیرن. شما حاضر نیستید برای همون کسی که به شما نعمت داد خرج کنید. این چه بخلی است که در وجود شما هست؟ حالا برای دیگران خرج نمی کنید، بالاخره شاید توجیهی بیارید، شاید بگید خودم زحمت کشیدم، خودم به دست آوردم، ولی برای خدا هم شما خرج نمی کنید، دستتون تو جیبتون نمیره. فلا اموال بذلتموها للذی رزقها، شما اموالتون رو بذل و بخشش نمی کنید برای کسی که این اموال را به شما بخشید. این دیگه نهایت بخل کسی است که تو برای خدا هم خرج نکنی. گاهی اوقات البته چی بگیم، دیده میشه آدم برای شهر بازی بچهش خرج میکنه، برای اینکه لباس خودش کذایی باشه، گوشی خودش برند باشه، نو باشه، حاضر خرج کنه، ولی سفر کربلا که پیش میاد نه. خیلی اتفاقاتی که از جهت معنوی مهمند، زیارت است، روزه گرفتن است، اینها رو حاضر نیست خرج کنه، دین خدا رو حاضر نیست تبلیغ کنه با مالش. برای خودش و زن و بچهش و خوشگذرونی هر خرجی میکنه، ولی برای خدا نه. حضرت فرمود چتونه؟ فلا اموال بذلتموها للذی رزقها، آیا جا ندارد که یک مقداری از این اموال را برای خدا خرج کنید؟ اینقدر نسبت به این اموال بخل نداشته باشید. انسان اگر مالی هم داره، این مال رو باید در راه خدا خرج کنه، در راه فقرا خرج کنه، در راه اون راهی که خدا بهش نشون داده، اون راهی که خدا انتظار داره. شما این حکمت عرض محضر شما 425 نهج البلاغه است، خیلی حکمت عجیبی است. حضرت فرمود ان لله عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد، خدای بندگانی داره، اینها خاصن، اینها ویژن. چه ویژگی خاصی دارن، چطوری برگزیدن، اینها هر چه خدا بهشون نعمت میده خرج مردم میکنن. ان لله عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد. خدا پول به اینها میده چون میدونه اینها دست دهنده دارن، کار دیگران رو حل میکنن، خدا هم بیشتر بهشون میده. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، تا وقتی که اینها انفاق کنند دست دهنده داشته باشند خدا این نعمت ها رو بهشون میده. هر چه بیشتر خرج کنه جیبش پرتر میشه، هر چه بیشتر مشکل گشایی کنه ورودی های دخلش بیشتر میشه. البته فاذا منعوها نزعها منهم، اگه یه روزی به این نتیجه رسیدن که بابا بس دیگه انفاق کردن، یک کمی هم بخل داشته باشیم، یک کمی برای خودمون جمع کنیم، خدا میگه تمام شد دیگه، رفاقت ما با تو تمام شد دیگه، نعمت از ما به سمت تو سرازیر نمیشه. و ثم حولها الى غیرهم، کار خدا لنگ نمیماند، مردم همیشه یه تکشگاهی پناهگاهی دارن که مشکلشون رو حل کنه. مهم اینه خدا تغییر میدهد تو را و یکی دیگه رو جایگزین میکنه. این مقام اختصاصی از تو گرفته میشود به دیگران داده میشه. این نکته ای که حضرت فرمود فلا اموال بذلتموها للذی رزقها، خدا که پول نمیخواد از ما، اینکه بگیم پول ببریم بندازیم تو صدقه که برای خدا باشه، نه، این صندوق صدقات به فقرا میرسه، این انفاق کردن ها به فقرا میرسه. خدا میگه اینها ایال من هستن، مخلوقات ایال من هستن، نانخور من هستن، کسی که به اینها کمک کنه کنه به من کمک کرده. و این اموالی هم که حضرت فرمود بذل و بخشش واجب نیست ها، او که سر جاش، قمست رو بده، زکاتت رو بده، فطریت رو بده، اینها که واجب است، نمیتوانی ندهی. حرف در مورد مستحبات است، انفاق مستحب. این آیه را حتما دیدید، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب ذیل همین آیه برید ببینید، تفاسیر رو ببینید، سرچ کنید در اینترنت روایاتی که ذیل این آیه آمده. بفرماین امام باقر سلام الله علیه فرمود، امام صادق فرمود این حق واجب نیست ها، خمس و زکاتت رو که باید بدی. بفرماد والذین فی اموالهم حق معلوم، غیر از اون صدقه، غیر از اون زکات، غیر از اون خمس، بلکه یه صدقه مستحب، تو وضعت خوب شده، خدا میگه یه مقداری از این رو باید بدی. واجب جداست، مستحب باید بدی، انفاق باید بکنی. صله رحم یعنی همین، یعنی اقوامت رو، خویشاوندانت رو جمع کن، مخصوصا اونهایی که وضعشون خیلی خوب نیست، همش دنبال پولدارها نرو، اینها رو هفته ای ماهی یک بار سر سفره اطعام خودت، ولی خب اطعام خوب به اینها بده، اطعام در خور به اینها بده، این میشه صدقه دادن، صدقه مستحب. در حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی حدیثی که خدای متعال به یکی از انبیاش فرموده، فرمود یا ابن آدم ما من یوم جدید الا و یأتی فیه رزق که من اندی، هر روزی که تو زنده باشی، هر روز جدیدی که بر تو بگذره، من یه رزق جدیدی برای تو تعیین میکنم، تو هم از این رزقی که بهت دادم به مخلوقات من کمک کن، دین مرا گسترش بده، دنبال این باش که حق بالا بره، دنبال این باش که گرفتاری یک نفر، گره یک نفر باز بشه. خب این توبیخ حضرت است. حضرت میگه چرا اینطور نیستید؟ چرا حاضر نیستید اموالتون رو در راه خدا خرج کنید؟ چرا بخل دارید؟ فلا انفس خاطرتم به حال الذی خلقها. توبیخ دوم، جلایه دوم حضرت از ما اینه، چرا جانتون رو گاهی اوقات به خطر نمی اندازید برای اون کسی که خلق کرد این جان را؟ ببینید فرمود رزق را، نعمت را، پول را خرج کنید. چرا؟ چون او به شما رزق داد. جان را به خطر بینداز. چرا؟ چون او تو را خلق کرد. کسی که تو را خلق کرده اختیار تو را هم داره، قانونگذار هم خود اوست، تو باید حرف او را بشنوی. چرا اینقدر بخل به جان دارید؟ چرا حاضر نیستید این جان را در راه خدا مجروح بشید، جانباز بشید، شهید بشید، اسیر بشید؟ خب برید، مشکل کجاست؟ چرا اینقدر وابستگی به خودتون دارید؟ شعری هست از وجود مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه، چند بیته، خیلی زیباست. اگر بخوام بخونم محضر شما یکم شاید طول بکشه ولی زیباست. حضرت فرمود فَإِن تَكُنَ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَتًا فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ اَعْلَى وَأُنْبِلُو. آی مردم، اگرچه این زندگی دنیا یه زیبایی های شیرینی های قشنگی های داره، ولی اون طرف یعنی آخرت خیلی قشنگ تره، خیلی بهتره، خیلی زیباتره. و ان تکن الاموال ترک جمعها فما بال متروکن بهل حر و یبخلو. آی مردم، اگرچه جمع آوری مال و ثروت برای اینه که بالاخره یه روزی برداشت کنی ازشون، هی جمع کنی جمع کنی جمع کنی تا یه روزی به دردت بخوره، ولی بدانید، آگاه باشید، اگر شما اینها رو برای روزی که به دردتون میخوره نیازمند بهشون هستید خرج کنید، بهتر بخل نورزید در خرج کردن این اموال برای روزی که خیلی بهش محتاجید. پول جمع میکنی که یه روز لنگ شدی خرج کنی، خب لنگ شدن تو روز قیامته، محتاج شدن تو روز قیامته. حالا این طولانی است، این بیت آخرش رو میخونم. فرمود و ان تکن الابدان للموت انشأت. اگر بدنهای شما خلق شدن که یه روز بمیرند، هر کسی میمیره دیگه، هر بدنی یک روز فرسوده و پوسیده میشه، اگر بدنهای شما خلق شده است تا یک روزی بمیرد، فقط لمر ان بسیف الله افضلو، این که شما در راه خدا کشته بشید شهید بشید خیلی افضله. کمال جسم به این است که در راه خدا کشته بشه. عرض کردیم کمال هر پایینی آن است که در راه بالاتر از خودش فدا بشه. این رو در خطبه های قبل محضر شما عزیزان عرض کردیم. کمال اینطوریست، تو باید تفدیه بشی، فدا بشی برای بالاتر از خودت. خب اینجا هم همینه، جسم کمالش به این است که فدا بشود در راه الله. ازا شهادت خیلی کمال بزرگیست. فلا انفس خاطرتون به حال الذی خلقها، چرا شما حاضر نیستید جان فشانی کنید برای خدا. مطلب سوم فرمود تکرمون یا تکرمون، هر دوتا لفظ خونده شده، هم تکرمون هم تکرمون. آی آقایان، شما تکریم می شوید، احترام بهتون می زارن، گرامی می دارن شما بالله علی عباده، میگن این بنده خداست، این مسلمانه، این مؤمنه، این مسجدیه، به خاطر خدا شما را گرامی می‌دارند، به شما عزت و احترامی می‌گذارند، هواتون رو دارند. یا بعضی ها اینطوری گفتن، شما انتظار دارید چون مسلمانی، چون مؤمنی، چون دین دارید، ظاهرن مردم احترامتون کنند، هم انتظار دارید هم مردم واقعا احترامتون می‌کنند. اما ولا تکرمون الله فی عباده، ولی شما حاضر نیستید خدا را تکریم کنید، خدا را به مردم بشناسانید. چه تعبیر قشنگ و چه بار سنگینی است به دوش تک تک ما. اگر برای به اسم امیرالمؤمنین شما رو تکریم میکنن، آقا ایشون همونه که یه دور نهج البلاغه خونده، ایشون همونه که یه دور نهج البلاغه گفته، ایشون همونه که یک بار نجف رفته، ایشون همونه که مؤمن مسجدی هیئتی مداح سخنران هر چیزی، اگر شما را به اسم دین گرامی داشتند، شما هم باید یک کاری کنید که دین گرامی بشه، وظیفه به دوشتونه. آقا شما یک عمری مداحی کردی، سخنران هیئت بودی، هر جا رفتی عزت و احترام بهت گذاشتن، هر جا رفتی دست به سینه جلوت ایستادن، دعوتت کردن بالای مجلس. خب حالا سوال، تو برای امام حسین چه کردی؟ تو برای امیرالمؤمنین چه کردی؟ تو برای دین خدا چه کردی؟ تو اگر مسلمان نبودی در این جامعه ارزشی برات قائل نبودن، به دید تنفر بهت نگاه می‌کردن، عزتت شوکتت به خاطر دین نیست که داری. مرحوم آیت الله ناصری اصفهان چه تجلیلی شد از ایشون در مراسم ترحیم ایشون، در خاک سفاری ایشون. خب به خاطر چی بود؟ به خاطر شخص ایشون بود، یه پیرمرد 50-60 کیلویی، یا به خاطر ایمان ایشون بود، به خاطر انس ایشون با حجت ابن الحسن بود؟ اینهاست که عزت می آورد، این هاست که انسان رو گرامی می‌دارن مردم. خب حالا شما که به سبب دین گرامی شدید، تکریم شدید، مردم بهتون عزت گذاشتن، چرا شما حاضر نیستید الله را گرامی کنید؟ چرا حاضر نیستید در راه خدا 4 نفر رو به این مکتب اضافه کنید؟ اخلاقتون، رفتارتون، منشتون هیچ تکریم خدا که نیست، بلکه اهانت به خدا هم هست. بسیار دیدیم افرادی رو که یه نفر هست ادعای مسلمانی، ادعای دینداری میکنه، بقیه میگن آقا اگه فلانی دینداره ما دین رو نخواستیم، اگه فلانی مسلمانه ما مسلمانی رو نخواستیم، اگه این دین شماست، این شریعت و مکتب شماست ما نخواستیم. خیلی بده، خیلی بده. ما مسلمانی باشیم که به سبب اسلام گرامی شدیم، عزیز شدیم، بعد این اسلام را تضعیفش کنیم، این اسلام را کاری کنیم با رفتارمون که مردم متنفر بشن از او. گرامی داشتن دین به چیست؟ تو طوری رفتار کن مردم مشتاق دین تو بشن، مردم مشتاق رفتار تو بشن، بگن آقا تو هر دینی داری ما همون دین رو میپذیریم. این دینی که اینقدر عدالت محور است خیلی مهمه. ما وظیفه داریم دیگران را دعوت کنیم، ولی نه با حرف، با عمل، با رفتار، با سبک زندگی. فرمود تکرمون بالله علی عبادهی و لا تکرمون الله فی عباده. شما گرامی نمیدارید خدا را، تبلیغتون تبلیغ درستی نیست، شما باید با اعمالتون خدا را تبلیغ کنید. در پایان فرمود فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم. باز از اینجا مشخصه قبل از این جملات حضرت نکاتی فرمود، چون بین این جمله فاعتبروا با قبلش خیلی رابطه عمیقی ما نمیبینیم. حضرت دو تا کنه نکته جدا گفت، یکی بذل و بخشش جان و مال در راه خدا، گرامی داشتن خدا، اعمال ما اعمال همراه با دینداری و ایمان باشه. یک نکته هم اینه، فرمود فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم. آی مردم عبرت بگیرید، حواستون جمع باشه. شما امروز ساکن خانه هایی هستید که قبل از شما دیگران بودن، قبل از شما پدران و پدر بزرگا و اجداد شما اینجا می نشستن. چی شدن؟ یکی یکی از دنیا رفتن. رفتن که رفتن، رفتنی که بازگشت درش نیست. خب شما هم میرید دیگه. عبرت یعنی همین، عبرت یعنی گذشته را ببین، نسبت به امروز مقایسه کن. تو هم مثل اونهایی، اونها رفتن تو هم میری، اونها رفتن با اینکه قدرتشون بیشتر بود تو هم میری، اونها رفتن با اینکه آثارشون پایدارتر بود، 3 نسل گذشته این خانه هنوز پابرجاست، تو داری درش زندگی میکنی، خب تو هم میری دیگه. این میگن عبرت. فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم وانقطاعکم عن اوصل اخوانکم. اعتبار بگیرید، پند بگیرید، درس بگیرید. شما یک روز از اینجا میرید و انقطاع حاصل می شود بین شما و بین بهترین دوستانکم. ان اوصل اخوانکم، اوصل نزدیکترین، بهترین دوستانتون رو باید بگذارید و برید. این دنیا دنیای ماندنی نیست، از همین نکتهش عبرت بگیرید، بار سفر ببندید برای رفتن به سرای دیگر. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.